سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه‌شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. هفت صبح به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر پخش می شود. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که با اجرای شدن دستور منع نشر تصاویر زندجان در ولایت تخار، تلویزیون های محلی در این ولایت از فعالیت باز ماندند. این اداره به خاطر این محدودیت تازه ابراز نگرانی کرده و آن را به شدت عقب گرایانه خوانده. مرکز خبرنگاران افغانستان خواهان بازنگری طالبان در این مورد شده. ممنوعیت نشر تصاویر زندجان در برخی ولایات دیگر از جمله قندهار و میدان وردک نیز نافذ شده است. رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند که 3 تن از افغان‌ها در یک حادثه آتش‌سوزی در تهران جان باختند. با گزارش روزنامه انتخاب، در رویداد روز یکشنبه در بازار آهنشاد آباد تهران 7 تن دیگر زخمی شدند. در مورد هویت این افغان‌ها چیز گفتن نشده. علت اصلی آتش‌سوزی هم تا هنوز رسماً روشن نیست. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که 3 تن از افغانها از زندانهای عراق رها شده و به کشور بازگشتند. در اعلامیه روز دوشنبه این وزارت آمده است که هرچند این افغانها اسناد قانونی داشتند، از 6 ماه به این سو در عراق زندانی بودند. پیش از این نیز 25 تن از افغانها از زندانهای عراق رها شده و به افغانستان برگشتند شده بودند. بر اساس گزارش‌ها، هزاران افغان در ایران، پاکستان و کشورهای عربی با اتهام‌های مختلف زندانی‌اند. نشست هماهنگی سالانه برنامه فلج کودکان روز دوشنبه در کابل در حال آغاز شد که امسال 22 مورد جدید این بیماری در افغانستان ثبت شده است. در خبرنامه دیروز وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان آمده است که جلسات این نشست با اشتراک مسئولان این وزارت، نمایندگان سازمان صحی جهان و شرکای کلیدی برنامه محو پولیو یا فلج کودکان برای 2 روز دیگر ادامه خواهد داشت. ارزیابی پیشرفت‌های جاری برنامه فلج کودکان، شناسایی چالش‌های موجود در این برنامه و یافتن راه‌های حل مؤثر برای آن مسائل مورد بحث عنوان شده. و در حمله هوایی اسرائیل در شمال لبنان در 14 اکتبر دست کم 21 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات سی لبنان این آمار را شریک کردند. وزارت صحت لبنان گفته است که 8 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز، شاروال جوزف تراد گفته است در حمله هوایی اسرائیل در شهر کایتو یک خانه هدف قرار گرفت که به خانواده‌های بی‌جا شده کرایه داده شده بود. این در حال است که میلیون ها اسرائیلی به خاطر شلیک راکت ها از لبنان در پناهگاه ها بسر می برند. هفت و چهار دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه واکنش ها به منع نشر تصاویر زندجان در تلویزیون ها از سوی طالبان.
در تازه ترین مورد هم نشر تصاویر و ویدیو ها در برخی از ولایت ها و ادارات که زیر حاکمیت طالبان کار میکنن وضع شده.
محدودیت بر استفاده از تلفن های هوشمند در پنجشیر.
در همین شرایط ما به عنوان یک باشنده پنجشیر ضرورت دارم، نیاز دارم به خاطر تامین رابطه با دوستم، با رفیقم، با اعضای خانوادم از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن هایی که در گوشه های هوشمند موجود هستند.
مردان و زنان بیمار در زمانهای متفاوت به شفاخانه بدخشان مراجعه کنند، اما چرا؟
همزمان که زن و مردان یک جا و یک داله زن یک رفیدی اختلاط زن و مرد باوجود نه و اون خطیر از طرف ریاست امروی مارس ایدر رشه که نمید جدا شده و اون خطیر کار کردن.
و در جوزجان زنان پیشه زراعت را کنار گذاشته و به پشم ریسی رو آوردند.
بیوه بیچاره زنا کل لگوه یک داشتیم کسا میتونیم اینم کار خدا میتونیم یکنیم کلی یکنی پشم هم میرشیم تا 12 بجه میشینیم اینجا.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. کاروان زر برنامه است که در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. می پردازیم به واکنش سازمان‌های حامی رسانه‌ها به محدودیت تازه طالبان. این سازمان‌ها منع نشر تصاویر زنده‌جان در رسانه‌ها را به مثابه منع فعالیت تلویزیون‌ها دانسته و می‌گویند که طالبان با این اقدام می‌خواهند آزادی بیان و اطلاع رسانی را از بین ببرند. بیایید بیشتر از سلطان محمد سرور بشنویم.
سازمان‌های حامی خبرنگاران افغان ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زیروح در رسانه‌ها از سوی وزارت امر بالمعروف طالبان را نقض صریح آزادی بیان و یک گام دیگر به سوی محدود کردن اطلاع رسانی دانسته محکوم کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امر بالمعروف طالبان روز دوشنبه نافذ کردن قانون منع تصاویر موجودات زیروح در رسانه‌ها را آغاز کرد. خبرنگاران آگاه از موضوع گفتند که این وزارت می‌خواهد که این قانون را به گونه تدریجی تطبیق کند. مرکز خبرنگاران افغان در تبیید می‌گوید که طالبان با این روش خود می‌خواهند که آزادی بیان را از بین ببرند. حشمت وجدانی، سخنگوی این مرکز، شب گذشته به رادیو آزادی گفت طالبان تلاش دارند که رسانه‌ها فعالیت خود را کاملا متوقف کنند.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان است.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانسه گفته که این قانون برای همه افغانستان است و به گونه تدریجی نافذ خواهد شد. و ایمی افزاید که مسئولان تلاش خواهند کرد که مردم را قناعت دهند که به تصویر کشیدن موجودات زنده مخالف شریعت اسلامی است. آنسو حمید عبیدی، رئیس سازمان حامی خبرنگاران افغانستان، میگوید که طالبان از دو ماه به این سو با رسانه‌ها گفتگو دارند که از نشر تصاویر موجودات زیرو دست بکشند.
فشارهای بیشتر بالای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان از سوی اداره طالبان اعمال میشه. در تازه ترین مورد هم نشر تصاویر و ویدیوها در برخی از ولایت ها و ادارات که زیر حاکمیت طالبان کار میکنن وضع شده. در برخی از ادارات به بخشای نشرات دستور داده شده که من بعد شما حق نشر تصاویر و ویدیوها را در صفحات اجتماعی و وبسایت ادارات ندارین.
شماره از خبرنگاران روز دوشنبه تایید کردند که طالبان در ولایت میدان وردک عکاسی و فیلمبرداری را ممنوع کردند. از چنین محدودیت در این اواخر در قندهار و تخار نیز گزارش شد. هرچند وزارت امر به معروف طالبان به تصویر کشیدن موجودات زیروح را بنا به تفسیر خود مخالف شریعت می‌داند، اما عالمان دین در این مورد نظر همسانه ندارند. دکتر محمد الله صخره از فارغان پوهنتون الازهر در مصر می‌گوید تصویر در صدر اسلام نگوهش شد، چون جامعه آن زمان به بت پرستی و تصویر پرستی نزدیک بود.
و اگر قرار بر این باشه که انسان امروز عکس و عکاسی را قیاس بکنه به ظاهر بعضی روایت هایی که از خود سیاقی داشته و سباقی داشته و لحاقی داشته، پس این باعث می شود که موضوع موتر سوار شدن و موضوعات مختلف حتی ممنوع شود. حتی وجود کامرا در شرکت ها، در ساخت اسلحه، در ساخت صنعت هم خیلی باید ممنوع قرار داده شود و این حرج عظیم و مشقت بزرگ به وجود می آید.
طالبان بعد از برگشت به قدرت در 3 سال گذشته یک سلسله محدودیت های وسیع بر خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان وضع کردند. در تازه ترین مورد اشتراک زنان در بحث های زنده در رسانه ها را نیز ممنوع کردند. در برخی ولایت ها حتی نشر صدای زنان در رسانه ها نیز منع شده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تلفن هوشمند در زندگی شما چقدر مهم است؟ در اداره های حکومتی ولایت پنشیر از تلفن هوشمند و در بازارهای این ولایت هم خرید و فروش این تلفن ها ممنوع شده و خبر نیست. مردم هم با این تلفن ها دسترسی ندارند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم که با صدای یک فرد محلی آغاز می شود. صدایش برای حفظ هویتش در این گزارش تغییر داده شده.
در همین شرایط و در همین ترنه که ما قرار داریم، آیا ایجاب نکنه که ما از گوشی هوشمند در پنشیر استفاده نکنیم؟ بابت ازی که طالب میترسد جنایاتی را که انجام میتن، ما با استفاده از گوشی هوشمند ما فیلم بگیریم یا جنایات ازی ما.
این جوان 33 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی از باشندگان ولایت پنشیر است که از وضع محدودیت های سختگیرانه طالبان بر استفاده کردن از تلفن های هوشمند در این ولایت شکایت میکند. او میگوید که طالبان در اوایل حکومتشان در بیش از 3 سال گذشته این محدودیت ها را بر کارمندان حکومتی در ولایت پنشیر وضع کرده بودند، اما حالا به باشندگان محل نیز هشدار دادند که از تلفن های هوشمند استفاده نکنند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در همین شرایط ما به عنوان یک باشنده پنشیر ضرورت دارم، نیاز دارم به خاطر تامین رابطه با دوستم، با رفیقم، با اعضای خانواده‌ام از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن‌هایی که در گوشی‌های هوشمند موجود هستند. ما نیاز داریم که با هم در ارتباط باشیم، مشکلاتمون را حل بکنیم و روابط ما را تامین بسازیم. طالبان این مسئله را درک نمی‌کنند و یکسره پافشاریشان بری است که کسی حق نداره از گوشی هوشمند استفاده بکنه. اگر ما از گوشی هوشمند استفاده نکنیم، مشکل ما حل نسازیم. پس راه حل چیست؟
این جوان در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
طالبا هر روز در پی سرکوب هرچی بیشتر مردم هستند. اینا در اقدامات جداگانه و در ابعاد مختلف زندگی افراد دخالت میکنند و مردم را به سطوح آوردند. این ولایت طالبا در سراسر پنشیر استفاده از گوشی هوشمند قطعا امکان پذیر به مردم نیست و هر ازگاه اینا در چک پوینت ها و در مسیر راه مردم استفاده میکنند، تلاشی میکنند، لاتکوب میکنند، مجازات میکنند تنها به دلیل داشتن گوشی هوشمند.
این جوان 25 ساله که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی دیگر از باشندگان ولایت پنشیر است. او هم از برخورد افراد طالبان در ولایت پنشیر به خاطر جمع‌آوری گوشی‌های هوشمند و وضع محدودیت‌ها در این خصوص شکایت دارد.
مردم پنشیر در شرایط بسیار سخت و ناگزیر قرار دارند. زیاد سایه زندگی بالای ما تنگ شده. حتی از موبایل های کامرا دار استفاده کردن نمیتونیم. با برخورد زشت در چک پوینت های طالبا روبرو هستیم. هر وقت طالبان از داوری ما رو در نظر نمیگیرند و دلیل مشخصی هم نمیگن که چرا ما موبایل استفاده نکنیم. در شرایطی که باید زمینه های بیشتر به خاطر ارتباط مساعد شود، اما یک موبایل است او را هم از ما میگیرند.
طالبان در 2022 در ولایت پنشیر بر استفاده و خرید و فروش تلفن‌های هوشمند محدودیت وضع کردند. محمد محسن هاشمی که در آن زمان والی طالبان در ولایت پنشیر بود، به ادارات ملکی و نظامی این ولایت دستور داده بود که کارمندان دولتی نباید از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند. وی همچنان افزوده بود کسانی که تلفن‌های هوشمند دارند یا بفروشند و یا در خانه بگذارند. اما حالا که از حکومت طالبان در افغانستان بیشتر از 3 سال می گذرد، طالبان روند جمع‌آوری تلفن‌های هوشمند را از افراد غیر نظامی در ولایت پنشیر شدت بخشیدند. خواستم در مورد جمع‌آوری و وضع محدودیت‌ها بر استفاده از تلفن‌های هوشمند نظر مسئولین طالبان در ولایت پنشیر را داشته باشیم، اما آنان تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. برخی از فعالان اجتماعی میگویند که طالبان با این کارشان میخواهند حقایق را از مردم پنهان کنند. شاکر حیات یکی از این فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
یکی از دلایل کلانی که در ولایت پنجشیر استفاده از تلفن‌های هوشمند ممنوع شده، به می خاطر است که مردم به صورت انفرادی جنایتشان به مطبوعات نشر نکنند. طالبان در هر ولایتی که نسبت به استفاده از تلفن‌های هوشمند قیدگیری بیشتر می‌کنند، به این معناست که در اونجا جنایت بیشتر صورت می‌گیرد.
آقای حیات معتقد است که بدون دسترسی به تلفن‌های هوشمند، مردم پنجشیر از رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی برای به اشتراک گذاری واقعیت‌ها محروم می‌شوند و کنترل طالبان بر اطلاعات بیشتر می‌شود. او در ادامه بیشتر می‌گوید:
آزادی بیان و آزادی مطبوعات چراغ یک جامعه است. طالبان این چراغ را خاموش ساختن تا بتانند در تاریکی هر آنچه جنایت و ظلم و بربریتی که اینا طبق میلشان است در افغانستان علل خصوص در ولایت پنجشیر انجام بتن و این تاریکی سبب شود که جنایاتشان به بیرون بازتاب پیدا نکنه.
آیات میگوید که تلفن های هوشمند نه تنها ابزار ارتباطی بلکه ابزار برای دفاع از حقوق شهروندی و حفظ آزادی بیان و اطلاع رسانی هستند. مردم در ولایت پنجشیر در حال از محدودیت ها بر استفاده گوشی هوشمند و نیز مورد شکنجه، آزار و اذیت از سوی افراد طالبان در این ولایت شکایت دارند که حدود 2 سال قبل ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به ولایت پنجشیر سفر کرده بود. او نسبت به ادعاهای مبنی بر این که غیر نظامیان متحمل نقض قوانین بین المللی حقوق بشر، از جمله دستگیری های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شدند، ابراز نگرانی کرده بود. در ماه سپتامبر 2022 آقای بینت به شدت از انتشار ویدیویی که نشان میداد طالبان برخی از اعضای اسیر وابسته به مقاومت ضد طالبان را در پنجشیر اعدام میکنند ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق کامل و مسئول قلمداد شدن عاملان شده بود. طالبان گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند، اما ناظران به این باورند که طالبان با این اظهارات کلی سعی میکنند مسئولیت را از خود دور کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
حالا می‌پردازیم به وضع تحریم‌ها از سوی بریتانیا بر ایران. این تحریم‌ها شامل حال شماری از نظامیان ارشد و نهادهای مرتبط با اردو و سپاه پاسداران می شود. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
بریتانیا در واکنش به حملات راکتی اخیر تهران علیه اسرائیل روز دوشنبه تحریم‌های تازه‌ای را بر چندین نفر از نظامیان ارشد و نهادهای نظامی ایران اعمال کرد. این دومین حمله مستقیم ایران به اسرائیل بود. ایران در ماه حمله گذشته نیز در پاسخ به حمله هوایی به کنسولگری ایران در دمشق دست به چنین یک حمله زده بود. دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا در اعلامیه خود گفت که ایران هشدارهای مکرر مبنی بر اینکه اقدامات خطرناک این کشور و نیروهای نیابتیش با درگیری در شرق میانه دامن میزند را نادیده گرفته است. بر اساس این تحریم‌ها عبدالرحیم موسوی قماندان عمومی اردوی جمهوری اسلامی و حمید واحدی قماندان نیروهای هوایی اردو از جمله افرادی هستند که اجازه ورود به خاک بریتانیا را نخواهند داشت و تمامی اموال آنها در این کشور مسدود شده است. اعلامیه آقای لامی که در پی نشست با وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ نشر شد تأکید می‌کند که تحریم‌ها یک راه از پاسخگویی به ایران و افشای کسان است که پشت این حملات قرار دارند. این دیپلمات ارشد بریتانیا با اشاره به اینکه لندن در کنار متحدان و شرکای خود قرار دارد تأکید کرده است که کشورش با اقدامات لازم برای مقابله با آنچه که تهدیدات غیر قابل قبول ایران خواند و فشار برای کاهش تنش در سراسر منطقه ادامه می‌دهد. در فهرست تحریم‌های بریتانیا محمد کاظمی رئیس استخبارات سپاه پاسداران نیز دیده می‌شود. اموال و دارایی‌های دو شرکت از جمله آژانس فضایی ایران که از تکنولوژی آنها در راکت‌های کروز و بالستیک استفاده می‌شود نیز مسدود شدند. هفته گذشته حکومت آمریکا محدودیت‌هایی را بر 10 شرکت در بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران اعمال کرد تا منابع مالی این کشور را در آنچه فعالیت بی‌ثبات کننده خوانده است قطع کند. از سوی دیگر سلیم سرخ لبنان میگوید که در حمله هوایی اسرائیل به ساختمان در شمال لبنان حداقل 21 نفر کشته شدند. این حمله به ساختمان در روستای ایتو در شمال لبنان و در مناطق با اکثریت مسیحی نشین انجام شده است، محلی که فاصله زیاد از پایگاه اصلی گروه شبه نظامی حزب الله در جنوب و شرق این کشور دارد. اما گزارش رسانه‌های اسرائیلی حاکی از آن است که یک قماندان ارشد گروه حزب الله در این حمله هدف قرار گرفته بود. اردوی اسرائیل به شکل رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است. حزب الله لبنان یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می‌شود، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما از www.azadiradio.com. روز هفتم با سعدی تجلی عنوان یکی از برنامه های تلویزیونی ماست که این برنامه را هم در وبسایت ما تماشا کرده می توانید. حالا سر می زنیم به ولایت جوزجان، جایی که شماری از زنان روستایی پیشه زراعت را کنار گذاشته و به پشم ریسی رو آوردن. می گویند محدودیت های وضع شده بالای زنان و دختران و شرایط نامساعد زراعت سبب شده به این حرفه رو بیاورند. در این مورد همکارم گزارش تهیه کرده و با شماری از زنان زراعت پیشه گفتگو.
ممنوعیت های سختگیرانه طالبان بر زنان در افغانستان زنان زراعت پیشه را در شرایط اسفناک قرار داده است. پیش از این نیز وضع زنان روستایی توصیف چندان بهتری نداشت و در 20 سال گذشته جمهوری مخلوع در راستای بلند بردن ظرفیت زنان زراعت پیشه و بهتر ساختن شرایط زندگی برای آنها ناکام مانده است. اما حداقل زنان در سازماندهی اتحادیه‌های کوچک نقش مهمی داشتند و از مقدار ناچیز کمک‌ها مستفید می‌شدند. با آمدن طالبان برخی زنان زراعت پیشه در شهرها و روستاها بیشتر از پیش به حاشیه رانده شدند. آنها اکنون که از روز زنان روستانشین در جهان تجلیل به عمل می آید، با چالش ها و محدودیت های فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. از این میان حدود 70 زن میان سال و کهن سال پیشه زراعت را کنار گذاشته و در گوشه از شهر شبرغان به حرفه پشمریسی رو آوردند. این شمار زنان که در یک دستگاه پشمریسی دور هم نشستند، کارهای شاقه انجام می دهند. از وضعیت زندگی خود شکایت دارند. حلیمه 47 ساله باشنده روستای خواجه برهان شهر شبرغان یکی از آنهاست که میگوید
خوراکو ضرورت داریم، این روغن باشه، برنج باشه، کلگی ما اینمی زن بیچاره بیوه و بیچاره غریب، ما خود من اینمی شوی ندارم که یک پیدا کده بیایه، این اولی که ما خود پیدا میکنیم دیگه کار که نیست، این کلگی ما اینمی رقم است، افتاد زن است دیگه.
در جوزجان ده ها کارگاه پشمریسی فعالیت دارد و اغلب کارگران این کارگاه ها زنان هستند. شفیقه یکی دیگر از این زنان است که 40 سال دارد و نزدیک به 2 سال عمرش را در کارگاه پشمریسی سپری می کند. او نیز می گوید
بیوه بیچاره زنا کلک ما یک داشتیم کسا می کنیم اینم کار خدا می کنیم یک کلی پشمم می رشیم تا 12 بجه می شینیم اینجا.
فاطمه یک خانم دیگر در گوشه کارگاه پشمریسی نشسته و سرگرم کار است. او بیشتر روزها نان خشک و چای تلخ را با عنوان غذای چاشت نوشیجان می کند. درآمد روزانه خانم فاطمه 40 افغانی است. او نگران مبتلا شدن به بیماری تنفسی است.
آن هم رو از دولت میخواییم که یه همین پیسه که چیزی رست داره میشه وشتی پای ما خورد است. خودم سرپره خانه هستم. از دولت میخواییم که همی خوره که هرچه زینمینا را بر ما کمک کنه بسیار خوش هستیم.
شماری از زنان میگویند که در شرایط فعلی برای زنانی مانند زنان زراعت پیشه پیشبرد امور زندگی و تهیه معیشت خانواده دشوار است. با گفته آنها پشمریسی هم حالا مانند گذشته نیست. زنان مزد اندک و بسیار ناچیز میگیرند. در افغانستان حقوق بشر و آزادی های اساسی گروهی از زنان به ویژه در 3 سال گذشته آسیب پذیرتر شده است. وضعیت زنان روستایی به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی، گسترش فقر و بیکاری و محدودیت های وضع شده بر کار و فعالیت زنان بدتر از قبل شده است.
حالا سر میزنیم به بدخشان، جایی که حدود یک هفته پیش داره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان طرح را به اجرا گذاشت که بر اساس آن مردان و زنان بیمار باید در زمانهای متفاوت به شفاخانه ولایتی مراجعه کنند. با گفته مقامات محلی طالبان، این طرح با هدف جلوگیری از اختلاط افراد نامحرم و کاهش گفتگوهای غیر ضروری میان مردان و زنان در مکانهای عمومی اجرا شده. همکارم گزارش میدهد.
مسئولان ریاست صحت عامه حکومت طالبان در بدخشان تصمیم گرفتند که بیماران مرد و زن را بر اساس زمان و ساعات مختلف به شفاخانه مرکزی این ولایت راه دهند. شفیق الله همدرد، رئیس شفاخانه مرکزی بدخشان، به رادیو آزادی میگوید که این تصمیم تحت فشار و تاکید مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت از یک هفته به این طرف اتخاذ شده است. با گفته آقای همدرد، طبق این طرح زنان می توانند در ساعات مشخصی قبل از ظهر و بعد از ظهر به شفاخانه مراجعه کنند، در حالی که مردان فقط در ساعات دیگری امکان دریافت خدمات را دارند. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
چون از آدرس یعنی امر بالمعروف یا گرک مزر فشار بودن که موقعیت زن و مرد را جدا کردیم، که در وقتی که در تو وقت یک همزمان که زن و مرد هم یک جا و یک داله زن یک اوپیدی اختلاط زن و مرد باوجود نه، با اون خاطر از طرف ریاست انبار ادرا شده که نمی جدا شده، با اون خاطر اشاره کردن.
این تصمیم تازه بر زندگی مردم عادی تاثیر منفی گذاشته است. گلنار 32 ساله ساکن ناحیه 4 فیض آباد مرکز بدخشان که چند روز قبل خواهر بیمار خود را به شفاخانه برده بود، از مشکلاتی که با آن مواجه شد میگوید.
این همین امروز خانم قطعی خوارکه که ما آمدم 4-5 ساعت در همینجا منتظر شیشتم، آخیرم میگن که برامین آلی شام شده، باز فردا بیاین. اگر سم هم که بیایم این همین حالت است، چون بخاطر نفر زیاد است، وقت کم است، در این 2-3 ساعت تمام مریضان را نمیتونن که چک کنن دیگه، ما در شفاخانه شخصی رفته نمیتونیم، تواناییش نداریم.
نبی الله یکی دیگری از ساکنان فیض آباد مرکز بدخشان که خود نیز تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته، از افزایش مشکلات بیماران سخن میگوید.
مریض سگ باید بروی هم اگه باد باشد، چی مرد یا زن، شفاخانه که مردم از مسیش نمی رود، کسی که شفاخانه می رود بخاطر مرضی و مشکلات و درد رنجش می رود، نه شفاخانه جای نیست که مردم دور سیل و چکر یک پا برود، که مردم در بیرون ایداد می بود، باران سگ، برف سگ، خنکی سگ، مشکلات سگ، این همی تمامش دامنگیری مردم مظلوم و بدبخت سگ.
نظیف الله نظری، فعال مدنی در بدخشان، با ابراز نگرانی از تاثیرات منفی این تصمیم بر خدمات صحی، از مقامات طالبان می خواهد در این تصمیم خود بازنگری کنند.
نگاه کردن جان و حفاظت کردن جان خو فرض است، ایاله ترک فرض میکنه و مقرره و استعداد خودش بالای مردم فیض آباد تطبیق میکنه. واقعا برای ما مردم فیض آباد، به خصوص مردم بدخشان، همه مردمایی که مریض هستند و مریض دار هستند، یک چالش و یک مشکل کلان است. امید دارم که تجدید نظر بکنن.
از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، تغییرات زیادی در بخش‌های مختلف جامعه به ویژه در حوزه‌های اجتماعی و صحی اعمال شده است. طالبان همواره تاکید کردند که هدف این تغییرات ایجاد جامعه‌ای به گفته آنان مطابق با ارزش‌های اسلامی است. اما بسیاری از عالمان دینی در افغانستان و بیرون از افغانستان از این اقدامات سختگیرانه طالبان انتقاد کردند. ناظران می‌گویند که با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های فرهنگی، بسیاری از مردم به خدمات صحی رایگان و در دسترس وابسته اند و اعمال این محدودیت های طالبان دسترسی مردم محلی به درمان را دشوارتر کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
سال گذشته ما یست ما تنقید شدیم و خانه نشین شدیم، به بسیار مشکلات دست پنجه نرمی کنیم. امروز بدترین روز است. ما خودم بچه مریض دارم، بچه 16 سال است، به تداوی دوامدار ضرورت داره و حتی ما پول از این امروز ندارم که ما دوای بچه ما بخرم و ما خواهان از این هستیم که ما پس دوباره پس کار وظیفه ما شروع شود و ما بتانیم از امون ماش بچه ما پیش دکتر ببرم.
فعلا روز معلم هست و تجلیل از روز معلم که طالبا در کل در افغانستان منع کرده که اگر تجلیل از روز معلم در مکاتب دیده شود و یا داخل کورس ها و آموزشگاه ها دیده شود باعث بسته شدن و مسدود شدن همو مکان می شود و اجازه در کل برای تجلیل از چنین روز داده نشده.
خب مشکلات اقتصادی است، بیکاری است. سال گذشته خب واقعیتش ما یک سر زغال گرفتم، بوجی یکی نتونستم بگیرم. یک سر می گرفتم برای 15 روز، خیلی ما باز یک سر دیگه می گرفتم همراه کاغذ.